بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله العظیم جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما بحث تعارض مستقر و احکامش رو الان داریم از زاویه دلیل حجیت عام بررسی می‌کنیم، با قطع نظر از اینکه علم اجمالی به وجود یک حجتی داشته باشه. گفتیم که دو دلیل متعارض یا هر دو به لحاظ سندی قطعی هستند، یا هر دو ظنی، یا یکی قطعی و دیگری ظنی. و به لحاظ دلالت سه فرض وجود داره: هر دو دلالتشون ظنی باشه، هر دو قطعی باشه، یکی ظنی و دیگری قطعی باشه، که حالا این فروض رو تفصیلا اشاره میکنیم. بحث اول این بود که مرکز تعارض بنابراین فرضیات چیست؟ چه چیزی در واقع تعارض داره؟ در فرضیه اول که دو دلیل قطعی باشند، با فرض این که دلالتهاشون ظنی باشه، مرکز تعارض در واقع همون دلیل حجیت ظهور خواهد بود. چای صدر به این نکته اشاره کردند. فوقش در واقع این مسئله سه فرض داره که آقای صدر به یک فرضش اشاره کردن. ما دو فرض دیگر رو قبلا گفتیم. در جایی که هر دو سند قطعی است، اگر هر دو دلالت قطعی باشه، در این صورت اونی که تقدم داره ناسخ، یعنی برعکس، بله این عبارت اشتباه نوشته، اونی که تأخر داره ناسخ اونی که تقدم داره خواهد بود، یعنی اونی که بعدن آمده نسخ میکنه اونی رو که قبلا آمده. این عبارت اشتباه. نمیشه چنین چیزی. چطور میشه چنین چیزی که ما ندونیم؟ اگر ندونیم که اینا تقدم و تأخر دارن، به هیچ کدومشون نمیتونیم تمسک کنیم. حالا چنین چیزی نمیشه. دیگه نمیتونیم به هیچ کدومشون تو. بله. بله. فرضی رو که آقای صدر مطرح کردن فرض دومی است که هر دو دلالت ظنی اند، که فرمودن مرکز تعارض دلالت خواهد بود. و فرض سوم این است که دلالت یکی ظنی باشه و دیگری قطعی، که در این صورت دلالت قطعی قرینه خواهد بود بر دلالت ظنی، که قبلا هم تو بحث الجمع مهما امکن اولا من الطرح توضیح دادیم که در این فرض، یعنی اگر دو تا دلیل قطعی داریم و یکی از اونها دلالتش هم قطعیه، اون دلالت قطعی قرینه خواهد بود نسبت به اون دلالت ظنی. در فرض دوم، یعنی اونجایی که هر دو دلیل ظنی باشند، خب اگر هر دو دلالت قطعی باشند، اونی که گرفتار تعارض خواهد شد دلیل حجیت سند خواهد بود. اما اگر دو تا دلالت قطعی نباشند، هر دو ظنی باشند، که این فرض رو در واقعی صد مطرح کرد، ایشون فرمود این تابع مبانی خواهد بود. حالا فروض این مسئله به این شکله که در اونجایی که هر دو ظنی هستند، که قبلا گفتیم معمولا تعارض از این قبیله که هر دو سند ظنی هستند، دو تا خبر واحد هستند، اگر دلالت هر دو قطعی باشه، مرکز تعارض سند خواهد بود. یکی از این دو تا سند قاعدتا باید از دایره خارج بشه. شما به کلمه نفع علاقه داری داره بله دیگه. اسم دلالت قطعی رو میگن نفع، اسم دلالت ظنی رو میگن ظاهر. اگر دو دلالت ظنی باشه، این قسمتیست که آیه صد مفصل بهش پرداخته که فرموده تابع مبانیه. اگر دلالت یکی از این دو دلیله که هر دو به لحاظ سندی ظنی هن، دو تا خبر هن، یکیشون دلالتش ظنی باشه و دیگری قطعی باشه، یعنی همون نص و ظاهر به تعبیر دیگه، در این صورت نص قرینه خواهد بود بر ظاهر و ظاهر رو تغییر خواهد داد. اما راجع به مبانی، آیه صد اشاره کردن که ما این فرض رو از بین فروض جدا کردیم، یعنی الان این فرضی که داریم بحث میکنیم فرض دوم هست در اینجا، اونجایی که هر دو سند ظنی است و هر دو دلالت هم ظنی. در این فرض که سند و دلالت هر دو ظنی هستند، آیه صد اینجا فرمودند که سه مبنا وجود داره. یکی این که حجیت سند و حجیت دلالت به یک جعل باشه که خود ایشون این رو تقویت کرد. دوم این که حجیت سند مستقل باشه از حجیت دلالت که ما این رو قبول کردیم. سوم این که حجیت سند جعل مستقل داشته باشه اما مشروط باشه به حجیت دلالت، که البته این رو نه ما انتخاب کردیم نه آیه صدر. بنابر اون فرض اول که حجیت دلالت و حجیت سند در هم آمیخته باشند، یعنی به یک جعل باشه، خب پیداست که وقتی دلالت ها گرفتار تعارض میشن، بدون شک تعارض سرایت میکنه به سند ها، که آیه صدر نتیجه گیری که کردن این بود که وقتی حجیت هر یک از سند و دلالت به یک جعل باشه، تعارض به دلیل حجیت سند سرایت میکنه.
تعارض به دلیل حجیت سند
سرایت. این کدوم قسمتش ابهام داره؟ من توضیح بدم تعارض کلمش روشن نیست، دلیل، حجیت، سرایت، همهش الحمدلله. گفت از اینجا شروع کنی که خدا یکیست یا چند تا، از اونجا ولی سرایت میکنه، اصلا معناش شاید سرایت معناش معلوم نیست. یعنی بحث در اینه که آیا بحث میاد روی این که یکی از این دوتا صادر نشده یا نه، که بحرانی نسبت به حجیت سند پیدا بشه که بگیم یکی از این دوتا سند معتبر نیست، صادر نشده، یا اگر صادر شده تقییتاً صادر شده برای بیان واقع نبوده، میخوره به این قسمت یا نه تو مرحله دلالت میمونه که مرادش اینی که ظاهرشه نیست. اگر تعارض در حد دلالت باشه، فقط در اینه که یکی از این دوتا ظاهر رو اراده نکرده حداقل. اما اگر تعارض سرایت کرد به دلیل حجیت سند، معناش اینه که یکی از این دوتا سند نیست، یعنی اصلا نگفته شارع، یا اگر گفته اون رو اصلا اراده نکرده، یعنی مراد جدی نبوده، تقیه‌ای صادر شده. نه دیگه، ببینید اگر مبنای مثلا ما رو قبول داشته باشیم، تا جایی که برای دلالت ها معنای قابل اخذی وجود داشته باشه، اصلا سندها گرفتار بحران نمیشن. ولی آیه صد میگه رو مبنای ایشون که قائل به این که اینها به جعل واحد جعل شده، حالا نمیدونم اگر سرایت تعارض روشن نیست، جعل واحد و جعل متعدد روشنه یا نه، چون اون دیگه اخفاست از این. اگر اون که ایشون میگه رو مبنای ایشون که به جعل واحد جعل شدن، ایشون میگه حتی اگر دلالت ها قابل جمع هم باشن، باز هم سرایت میکنه به ناحیه سند، و همین دلیل تو اون مثالی که تو همین فرض مطرح شد که اگر یک دلیلی باشه مفادش ظاهر در وجوب باشه محتمل استحباب و یه دلیل دیگری که ظاهر در اباحه باشه محتمل استحباب، رو مبنای ما این حمل میشه بر استحباب که در واقع ظواهر از بین میره، ظهور در وجوب و ظهور در اباحه از بین میره، میاد روی استحباب. رو مبنای آیه صدر این سرایت میکنه به دلیل حجیت، یعنی اصلا ممکنه واقعا یکی از این دوتا صادر نشده باشه، اصلا واجب باشه و اون اباحه صادر نشده باشه، یا مباح باشه و اون وجوب صادر نشده باشه. این اختلافش تو اینجا ظاهر میشه. البته ایشون میگه ما هم قبول داریم این چنین جمعی رو اگر این دوتا ظهور نداشتن، میگه اگر ظهور نداشتن و مجمل بودن ما این جمع رو قبول میکردیم، که میگه ما در مسئله کر اینو قبول کردیم. چرا؟ چون اونجا مجمل بودن. اشکالی که ما به ایشون کردیم این بود که اصلا تنافی در همون روایت کر از ناحیه اجمال نیست، اگر فقط مجمل بود هیچ تنافی با هم نداشتم، تنافی از ناحیه ظهور 600 و 1200 که ظاهرش اینه، یا حتی نص که اون از 600 تا بیشتر یا کمتر نیست، این یکی هم از 1200 تا بیشتر یا کمتر نیست، بنابراین اینه که با هم تنافی پیدا میکنه، و الا رتل که در هر دو مجمله که تنافی نداره فی حد نفسه. این اشکال نقضی ما با آی صدر برای بیان اینه که بنابراین پس مبنای شما غلطه که شما میگه اگر ظهور داشته باشه نمیشه این جمع کرد، و ما که این جمع کردیم به خاطر اینکه مجمله. عرض کردم چرا آقای سعد میگه ما این جمع رو میکنی؟ اونش یه نکته دیگه داره. آقای سعد میدونه که نمیتونه غیر از این حرفی بزنه، اگه غیر از این حرفی بزنه غلطه، یعنی نمیتونه بیاد بگه آقا 1200 رتل و 600 رتل رو نمیشه جمع کرد. اگه این رو بگه خب این کسی قبول نمیکنه، همه فقها ها جمع کردن و این واضحه، دست عرفم بدی روشنه که وقتی عرف میدونه یه رتل عراقی داریم یه مکی داریم یکی دو برابر دیگریه، یه جا میگن 600 یه جا میگن 1200، 600 اونیو میگه که دو برابره، 1200 اونیو میگه که نصفه، اینو عرف میفهمه. بعد آی صد برای این که اینجا رو مجبور بپذیره میپذیره، میگه نکتش اینه که اینجا هر دو مجملن، چون هر دو مجملند در نتیجه احتمال صدق هر دو سند وجود داره، پس ما اگر کاری میتونیم بکنیم که هر دو سند رو عکس کنیم همون کار میکنیم، و اون اینه که میگیم رتلش در 1200 عراقیه و در 600 مکی. اشکال ما اینه که اصلا تنافی به لحاظ ظهور نه به لحاظ اجمال، و لولا این ظهور اصلا تنافی پیدا نمیشد. بنابراین اگر شما اینجا این جمع رو میکنید، اونجایی هم که مثل این مثالیه که الان مطرح کردیم که یکی ظهور داره در وجوب و محتمل استحبابه و دیگری ظهور داره در اباحه و محتمل استحبابه، و بعد ما میایم حمل میکنیم بر استحباب، شما همونجا باید اینو بپذیرید. بعد ایشون میبینه اگر اینجا اینو بپذیره اون مبنا درست در نمیاد که جعل سند و به اصطلاح حجیت سند و حجیت دلالت به جعل واحد باشه. برای همین ایشون دو جور نتیجه گیری میکنه، میگم چون ما مبنامون اینه که حجیت سند و حجیت دلالت در هم تنیده هستن، سند به دلالتهی حجت شده، بنابراین در جایی که دلالت ها گرفتار تعارض میشن سرایت میکنه به سند. پس چرا اونجا شما نمیگی این حرفو؟ چرا نمیگی اونجا هم اشکالی که آقایون میکردن؟ نمیدونم حالا اشکال خودشون رو متوجه میشدن یا نه، اشکالشون این بود، اگر حالا متوجه میشدن معنای اشکال این بود که آقا کی گفته حتما 600 رتل مکیه 1200 رتل عراقی، 600 رتل عراقیه 1200 رتل مکی، کی گفته؟ اونجوریه. شما میگی نمیشه 600 رتل عراقی 1200 رتل مکی، 1200 رتل مکی 4 برابر 600 رتل عراقیه. این خواب نداره، یکیش صادر نشده یا تقییتا صادر شده. چرا اینو نمیگه شما؟ چرا آقای صدر رو نمیگه؟ چرا نمیگه سرایت میکنه به سندها؟ آقای صدر میگه علت این که من نمیگم سرایت میکنه به خاطر اینکه مجملن، چون ظهور ندارن. عرض کردم ایشون مجبوره بگه سرایت نمیکنه، چون اگه کسی بگه سرایت میکنه این از نظر عرفی و فقهی مردوده. خب یه حرفه دیگه، حالا بگه البته اب نداره، زمین به آسمون نمیچسبه، فقط از حوزه میندازنش بیرون، چون این حرف یه حرف خلاف عرف و خلاف فقهه. البته فقه هم مبتنیه بر عرف، نه اینکه مثلا تعبد. خب بالاخره وقتی دست عرف بدی میدونه دوتا واحد داریم، یکی دو برابر دیگری، میگه این که گفت 600 اون دو برابره رو میگه، اون که گفت 1200 اون یکی رو میگه. اینو عرف اینجوری جمع میکنه. چون آقای صدر اینو میدونه و اینو میدونه که نمیشه انکار کرد، میگه خب علت این که ما اینجا این رو میپذیریم اینه که اینا مجملن. خوش اشکال اینه که اجمال که تعارض ایجاد میکنه، دو تا کلمه مجمل که با همدیگه تنافی ندارن، وقتی که هر دو محتمل معانی هستن که با همدیگه قابل جمع فی حد نفسه که تنافی ایجاد نمیکنن که. یا الله العظیم. بله، یعنی خب رتلی که گفته معلوم نیست رتل عراقیه یا رتل مکی، مجمله یعنی این دیگه، ظهور نداره دیگه، هیچ نشانه ای نداره. خب میدونیم داریم، نه خب میدونیم داریم. خب الحمدلله بالاخره اجمال معناش روشن شد، خود این خوب. بله، ببینید اجمال نه به این معناست که ما معنای کلمه رتل رو نمیدونیم. ما میدونیم رتل معناش چیه، نمیدونیم الان که گوینده گفته رتل کدوم یکی از این معانی رو اراده کرده، رتل مکی رو اراده کرده یا رتل عراقی. مشترک لفظیه دیگه، معلوم نیست کدام یکی از معانی است، میشه مجمل دیگه. اجمال اینه دیگه، یکی از مصادیق اجمال اینه که یه لفظی مشترک لفظی است، ما نه قرینه ای بر تعیین نداریم، میشه مشترک، میشه مجمل، ما نمیدونیم این معنا اراده شده یا اون معنا. خب آقای صدر عرض کردم هی میگه اینجا روی اجمال به خاطر اینکه میخواد با اون مبنای خودش رو حفظ کنه که حجیت سند و حجیت دلالت در هم تنیده است. رو مبنا چه اصراری داره ایشون؟ ایشون میگه وقتی میگه شعر صدق العادل، عادل رو تصدیق کن، یعنی چی رو تصدیق کن؟ یعنی اون چه که مفاد کلام او هست اون رو عکس کن. بنابراین داره به یک جعل سند و دلالت رو حجت میکنه، این ادعای ایشون اینه. عرض من اینه که بحث حجیت سند در ناحیه خبر واحد که قبلا بحث کردیم که اینجا مورد نظرم همونه، یه امر ارتکازی عقلاییه. ما وقتی میریم ارتکازات عقلا رو تحلیل میکنیم میبینیم ارتکاز عقلا کاری به مفاد نداره. میگه وقتی یه آدم مورد اعتمادی که به صورت متعارف دروغ نمیگوید به شما یه خبری داد، شما این رو بنا رو بر این بگذارید که همینی که اینه، در واقع همین جوریه که این میگه، گویا خودتون شاهد اون خبر بودید، گویا خودتون شاهد اون گفته بودید، این معنای ارتکاز عقلاست. کاری نداره که مفاد اون خبر چیه، نظر به مفاد نداره. میگه شما وقتی یک نفر ثقه‌ای به شما خبر میده حجته، یعنی چون ثقه گفته شما بنا رو بگذارید بر این. بنابراین اگر اون مثلا خبر میده از یک واقعه خارجی، میگه برف میاد، شما این رو بنا رو بگذارید بر این که الان برف میاد. اگر خبر میده از قول کسی، میگه کسی اینطوری گفت، شما خبر بنا رو بذارید بر این که اون اینجوری گفته. حالا گفته او چه ظهور داشته باشه چه نداشته باشه، چه اون ظهور قابل عکس باشه چه قابل عکس نباشه، اصلا به این جهت کاری نداره. فقط به این جهت کار داره که شما وقتی یک عادلی، حالا عادل روایی یعنی ثقه، یک ثقه‌ای برای شما خبر آورد، شما بنا رو بگذار بر اینکه اون چه که او میگوید مطابق با واقع همین. اما اینکه اون چه او میگوید چیست و اون معنا آیا قابل اخذه، یعنی حجیتی براش متصوره یا نه، به این کاری نداره. نکته اساسی بحث اینجاست که آیا دلیل حجیت سند به مفاد هم کار داره؟ آقای سعد میگاره حجیت سند و مفاد در هم تنیده در واقع جعل میشه، در حالی که اینجوری نیست. یعنی در واقع میدونید، حالا من ساده بگم، فرمایش آقای سعد معناش اینه که در واقع سند در جایی حجته که یک مفاد حجتی داشته باشه. معنای این حرف اینه که داره سند و دلالت رو با همدیگه حجت میکنه. حالا به این معنا که میگم، نه به این معنا که اون فرض سومه. ببینید یه فرض سومه که میگه سند در فرضی حجت است که دلالت حجت باشه، اون فرض سومه، اون غیر حرفای صدره. شون میگه نه، همون دلیلی که میاد سند رو حجت میکنه، دلالت رو هم حجت میکنه. فوقش دلالتی که قابل حجیت باشه، مثلا ظهور باشه، بلا اجمال که قابل حجیت نیست، به چی احتجاج کنی؟ چیزی که مجمله، ما اصلا نمیدونیم مراد ازش چیه، به چی احتجاج کنی؟ این که قابل حجیت نیست. بنابراین اگر مفاد قابل حجیتی باشه، به همون حجیت سند حجت میشه. این فرض سوم که نه من قبول دارم نه آقای سعد، حالا نمیدونم قائل داره یا نه، اینه که دلیل حجیت سند مستقله ولی مشروطه. یعنی سند رو حجت میکنه در اون جایی که دلالت حجت باشه، شرطش اینه. که بعد اینجا خود آقای سعد باز دو تا فرض در نظر گرفت، گفت دلالت حجت باشه، یعنی دلالت فی حد نفسه حجت باشه، ظهور فی حد نفسه حجت باشه، یا نه یعنی بالفعل حجت باشه. اگر معیار حجیت ظهور فی حد نفسه، در ظرف تعارض هر کدام از طرفین متعارضین فی حد نفسه حجتن، یعنی لولت تعارض برای خودشون با قطع نظر از تعارض حجت بودن. اما در ظرف تعارض هیچ کدامشون حجت نیستن، مگر اینکه دلیل حجیت بیاد یکیشون رو اثبات کنه که الان محل بحثه. برابر این ایشون میگه اگر فرض اول رو بگیم، یعنی حجیت سند رو فی حد نفسه با قطع نظر از تعارض، در این صورت تعارض سرایت به سند نمی کنه. اما اگر حجیت رو بالفعل بگیم، در این صورت سرایت می کنه، چون بالفعل هیچ کدامشون حجت نیستن. که این بحث توی این به اصطلاح فرض سوم ایشون، تقدیر سوم. فرضیه سوم اونجایی است که یکی از دو تا دلیل ما ظنی ان، دیگری قطعی. مثال هم که ایشون میزنه، یک طرف خبر واحد، یک طرف قرآن و قابل جمع نیست. خب اینجا ایشون دو تا احتمال مطرح میکنه، یکی این که دلیل ظنی، اون دلیلی که سندش ظنیه به لحاظ دلالت قطعی باشه، یعنی اون خبر نص باشه، آیه قرآن ظاهر باشه. ایشون میگه دوران امر میشه بین ظهور آیه، چون سند آیه رو که نمیشه در شک کرد، بین ظهور آیه و سند روایت. یعنی اگه یه آیه ای داریم که ظهور در یه معنایی داره، یه روایتی میاد برخلافش که صریح نص برخلاف اون در واقع آیه، اگر یه همچین وضعیتی ما قرار گرفتیم، یا این استش که ظهور آیه اراده نشده، چون سندش که قطعیه نمیشه گفت آیه صادر نشده، یا این استش که دلالت اون روایت، ببخشید سند اون روایت تمام نیست، چون که دلالتش که قطعیه، سندن صادر نشده. بله. حالا فروض مسئله رو دقت بفرمایید. این فرض آخری که یکی از دو طرف سندش قطعیه مثل قرآن و دیگری سندش ظنیه مثل روایت، اگر دلالت اینها هر دو قطعی باشه، آقای صد بعضی از این فروض رو مطرح نکرده، اگر دلالت هر دو قطعی باشه، یعنی یه آیه نص با یک روایت خبر واحد نص تعارض بکنه، در این صورت اون ظنی و سندن به واسطه اون قطعی و سندن از حجیت ساقط میشه. دو تا نص داریم، یکیش روایته یکیش آیه، میگیم بس حتما این روایت صادر نشد. اگر دلالت‌های هر دو ظنی باشه، خب تعارض بین دلیل حجیت ظهور میشه در هر دوشون، ظهور آیه با ظهور روایت تعارض میکنه. اگر اونی که سندش ظنیه روایت دلالتش قطعی باشه و اونی که سندش قطعیه یعنی آیه دلالتش ظنی باشه، در این صورت تعارض میشه بین سند روایت و دلالت آیه که یکی از این دوتا باید به هم بخوره، یا باید روایت صادر نشده باشه، یا اگر روایت صادر شده باید آیه ظاهرش اراده نشده باشه. فرض آخرم این استش که اونی که سندن قطعیه مثل آیه نص باشه و اونی که سندن ظنیه مثل روایت دلالتن هم ظنی باشه. خب اگر یک آیه نص داریم که یک روایت ظاهر خلافش وجود داره، اون روایت از درجه اعتبار ساقط میشه. وقتی یه آیه ایست که هیچ شکی در دلالتش وجود نداره، یقین داریم به مفادش، یه روایتی خلاف اون رو بیان میکنه، اون روایت ساقط میشه. حالا یا صادر نشده یا اگر صادر شده ظاهرش اراده نشده. این فروض مسئله هست. بحث بعدی که آقای صدر مطرح میکنه اینه که حالا اگر تا اینجاش معلوم شد، خدای نکرده که اصلا ما داریم چی میگیم، ظاهراً بعضی از سوالایی که رفقا میکنن هنوز موضوع تعارض براشون روشن نیست. یعنی وقتی میپرسید که خب خبر واحد حجته، خب معلومه که حجته، ما اصلا بحثمون تعارض حججه نه تعارض لا حجت. الان 9 سال، امسال 10 سال، 10 سال فکر کنم یا 9 سال، امسال 9 سال یا 10 سال یادم نیست، اصول چندمین ساله، 9 سال یا 10 سال داریم میگیم تعارض حجج. بعد میگیم حجت، خب معلومه که حجت، اگه حجت نباشه که اصلا تعارض نداره، معنا نداره تعارض. بحث در اینه که در فرض تعارض حجت یا حجت نیست، و الا فی حد نفسه که خب معلومه خبر واحد ثقه است حجته. ما که نگفتیم خبر واحد غیر ثقه تعارض کند با مثلا آیه قرآن. خبر واحد غیر ثقه اگر آیه قرآن هم نبود حجت نبود، مثلا اون که نشسته پاکه. بحث ما در اون چیزی است که فی حد نفس حجت، اصلا بحث تعارض و حجج اینجا مطرح میشه که یک چیزی حجت فی حد نفس با هم تعارض میکنن. حالا میخوایم ببینیم کدامشون به حجیت باقی میمونه. حالا توی این مسائلی که توی این فروض سگانه ای که مطرح کردیم که هر دو قطعی باشن یا هر دو ظنی باشن یا یکی قطعی باشه یکی ظنی، یعنی دلیل ها مثلا دو تا آیه تعارض کنن یا دو تا روایت تعارض کنن خبر واحد یا یک آیه و یک روایت، حالا آیه صد میگه بیایم روی این بحث، خیلی فروض پیدا میکنه اگه اینجاش روشن نشه تا آخر تا ثریا میرود این دیوار ما کج. چون الان ما برای هر کدوم اینا فرضیات مختلفی رو مطرح میکنیم که حالا توی هر یک از اینها اصل چیه. اونجا که دوتایی قطعیان اگر تعارض کردن اصل چیه؟ اصل اولی. اگر یکی قطعیست یکی ظنی، اصل اولی چیه؟ اگر هر دو ظنی هستن اصل اولی چیه؟ تازه اصل اولی رو داریم میگیم. اصل اولی یعنی چی؟ یعنی اگه ما باشیم فقط و ادله حجیت خبر واحد هیچ دلیلی در فرض تعارض نداشته باشیم. اگر ما باشیم و ادله حجیت ظهور هیچ دلیلی برای فرض تعارض نداشته باشیم و هیچ علم اجمالی به وجود حجت فی الجمله هم نداشته باشیم. الان اصل اولی که میگیم اینه. این بحث انشالله از فردا، انشالله تا اینجا رو دوستان فکر کنن که اگر تا اینجا روشن نشه بحثای بعدی دیگه همش اجمال در اجمال خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله.